سنهو ضمیرش رو اهل بیت به قول بر نگردوندند، ضمیرش رو به مصدر برگردوندند، یعنی تبعیت میکنند از سخن حق، بهترین نوع تبعیت، احسن الاتباع. این امر واضحیه در مکتب اهل بیت. بارها پیش آمده که اهل بیت بعضی از دوستانشون رو برحذر داشتن از ورود در بعضی از بحث‌های اعتقادی. یه روایت شریفی در کتاب کافی هست، اول کتاب الحجه مرحوم کلینی نقلش کردن، که حضرت به یونس ابن یعقوب که از اصحاب نزدیکشونه و پیشکار حضرت، کارهای حضرت رو انجام میده، بهش میفرمایند که ببین متکلم کی پیدا میکنی، یعنی کسانی که اهل بحث اعتقادی هستن، بیار که با این شامی مناظره بکنن. میگه رفتم افرادی رو پیدا کردم، اونهایی که کار کلامی و اعتقادی میکردن اونها رو آورد. بعد خودم به حضرت گفتم مگر شما نگفتید وارد این بحث ها نشید؟ ببینید، یعنی خودش به حضرت میگه شما گفتید نرید تو این بحث ها، نرید بحث بکنید، درگیر مباحث اعتقادی بشید. حضرت آمدن بله، برای امثال تو باید وارد نشید. لو کنت تحسن الکلام لکلمته، اگر تو هم کار اعتقادی و کلامی بلد بودی میرفتی الان مناظره میکردی، ولی تو وارد نیستی در این عرصه، متخصص این عرصه نیستی، میری خودت گیر میفتی. یه آقایی رفته بود جبهه جلوی خط مقدم و بر نمیگشت، بهش بیسیم میزدن که برگرد، میگفت من اینجا اسیر گرفتم. گفتن خب اسیرا رو بردار بیارشون. گفت نمیان هرچی میگن. گفتن که خب ول کن خودت بیا. گفت تفنگ بالا سرم گرفتن نمیذارن من بیام. گفتن مرد حسابی، تو اسیر شدی نه که اسیر گرفتی. بعضی گاهی احساس میکنن که بریم تو دل این بحثا، بعد میبینید بعد از یه مدتی این بحثا برد اونها رو با خودش، دامهای شیطان اونها رو در خودش فرو کشید. قرآن کریم فرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان نگاه کنه چی داره میخوره. ظاهرش همینه، یعنی حلال بخوره، این مال از کجا رسیده، دست خدا رو ببینه، رزق الهی، این درسته. اهل بیت باطنی هم معنا کردن به عنوان معنای دوم. امام صادق علیه السلام فرمودن ای الی علمهی الذی یأخذه امن یأخذ، انسان به خوراکش نگاه کنه، یعنی ببینه حرف رو از دهن کی داره میگیره و در دهان خودش میگذاره. مثل یه لقمه ای که انسان میخوره، حرف هم اینجوری وارد در وجود انسان میشه، وجود انسان رو، روح انسان رو. با یک وهابی در مسجد الحرام صحبت میکردیم، یه مقدار که صحبت کردیم گفت دیگه با من حرف نزن. حالا از اون وهابیای تندش نبود، یه آدمی بود که میشد باش حرف زد. گفت با من حرف نزد، القلب ضعیف. گفت این حرفای تو داره تو دل من شبهه ایجاد میکنه، من نمیخوام به حرفات گوش بدم. حالا او این که حرف حق رو نمیخواست بشنوه غلط بود، اما این که میفهمید که یه سری از حرفها قلب انسان رو به هم میریزه، فکر رو به هم میریزه و نباید بهش گوش داد، این رو درست فهمیده بود. وجود مبارک امام جواد علیه السلام فهمیدن من اسقا الی ناطقن فقط ابده، هر کس گوش جان سپرد به یک گویندهی او رو عبادت کرده. اسقا با سمعه با استمعه فرق میکنه، یعنی گوش جان به کسی سپردن، با آغوش باز حرفهای او رو گوش دادن، حضرت فهمیدن داره عبادتش میکنه. خب این عبادت مطلقا بد نیستا، ان کان ناطق نطق عن الحق فعبد الحق و ان کان ناطق نطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان. حضرت فرمودن اگر اون گوینده داره از خدا حرف میزنه، از پیغمبر حرف میزنه، از کلمات اهل بیت میگه، شما که به حرف او گوش میدید دارید خدا رو عبادت میکنه. اگر داره از شیطان حرف میزنه، امور نفسانی و شیطانی داره بیان میکنه، شما که به او گوش میدید گوش جان میدید، یعنی میرید که حرفاشو به استقبال حرف اون میرید، او رو عبادت کردید، شیطان رو عبادت کردید. بنابراین اولا این که لازم نیست انسان همه حرفا رو گوش بده و به همه حرفا اهمیت بده، فکر کنه پیرامونش، این مقدمه اول. مقدمه دوم این که یک ملاک مهمی اهل بیت علیهم السلام برای این که حرفهای دیگران رو بپذیریم یا نپذیریم به ما دادند، و اون ملاک میزان استنادش به منابع ماست. اینجور نیست که هر کسی در دین خدا بتونه از خودش حرف در بیاره، از خودش تحلیل بکنه. ما این همه منبع داریم، یک جلد قرآن کریم، بیش از اگر همه روایات ما رو بدون تکرار که حدود 100 هزار روایته و بسیاری از این روایات، یعنی شاید بالای 80% معتبره، حالا سر جای خودش تو بحث‌های تخصصی عرض شده، بیش از 80% روایاتی که امروز در کتب مشهور دست ما هست، 80% دارم با احتیاط میگم و یعنی بیش از 90%، اینها معتبرند، یعنی میشه بهش اعتنا کرد. خب قرآن که کلام خداست، به اضافه کلامی که از اهل بیت و پیغمبر به ما رسیده که بیش از 100 هزار روایت اونجوری که شمارش کردن، یه چیزی حدود 100 جلد کتاب میشه. 100 جلد کتاب قرآن و کلمات اهل بیت. این مگر منبع کمیه که انسان بخواد اینها رو کنار بگذاره و با عقل خودش بدون اینکه ماده فکری داشته باشه تحلیل بکنه؟ تحلیل روی یک ماده‌ای باید اتفاق بیفته، یه خبری باید باشه، رو اون خبر ما تحلیل بکنیم. بدون اینکه خبرها به ما رسیده باشه شروع کنیم تحلیل کردن، یا یه عده‌ای شروع کنن تحلیل کردن. باید کلامی که گفته میشه پیرامون معصوم مخصوصا مستند به قرآن و سنت باشه، مستند به کلمات اهل بیت علیهم السلام باشه. گاهی میبینیم که با تاریخ صرف میخوان اهل بیت رو تحلیل کنن، تاریخی که بعضی از اون تاریخ نویزها جزء فاسق ترین انسانهای روی زمین بودن در زمان خودشون، تاریخی که بسیاریش به دستور فاتحان ظالم و خونریز نوشته شده و اجازه داده نشده بسیاری از حقایق اونجا مطرح بشه، تاریخی که بسیاری از نویسندگانش دشمنان اهل بیت بودن، دشمنی خودشون رو آشکار کردن. طبری تعداد سکه هایی که توی عروسی هارون رو سر دخترش ریختن رو نقل کرده، انواع هدایا رو نقل کرده، بعد یک کلمه درباره غدیر چیزی ننوشته تو تاریخ خودش. شما او رو حجت قرار میدید؟ نمیگم نباید مراجعه کرد، متخصص باید بره از دهان طبری حرف حق رو در بیاره، ولی نه اینکه ما تاریخ رو فقط مبنا قرار بدیم. حالا باز تاریخ خوبه، یه عده شعر رو مبنا قرار میدن، اون باید گریه کرد. واقعا حدیث پیغمبر، حدیث امیرالمؤمنین در تعارض با شعر قرار گرفته، میگن ای پس این حدیث مشکل داره. یا در تعارض با بعضی از ذوق‌های عرفانی قرار گرفته که اصلا معلوم نیست به کجا بنده. این ملاکی که اهل بیت به دست ما دادن، فرمودن حق رو از قرآن و سنت باید بگیرید، نه حق رو از دهان این و اون که معلوم نیست حرفهاش به کجا مستنده. گاهی شما یه مطلبی بگید پشت سرش یه بیت شعرم بخونید، که عمده این آقایون این کار رو میکنن، نمیخوام اسمشون رو روی منبر نورانی بیارم، همه میشناسید، وقتی کتاباشون رو میخونید میبینید عمده صفحات کتابها تو شعر هست، یعنی بیش از آیاتی که تو این کتاب اومده، بیش از روایاتی که اومده، شعر تو این کتاب اومده، انگار به شعر دارن استناد میدن. مولوی شناس و حافظ پژوه و اینا هم هستن، شعر جایگاه خودش رو داره، محترمه، سر جای خودش، استفاده میکنیم همه، ولی اینکه بیاد اعتقادات رو مستند به شعر بکنه، فعل امام حسین رو بر اساس اشعار بخواد تحلیل بکنه، این خیلی اتفاق عجیبیه. نکته سومی هم که وجود داره به عنوان مقدمه سوم این است که ما باید ته این آسیب شناسی ها رو نگاه بکنیم، یعنی فارغ از مطالبی که گفته میشه اصلا درست یا غلط، اصلا همش درست، ببینیم تهش چه اتفاقی میفته. وقتی این حرفها رواج پیدا میکنه، این تحلیلها رواج پیدا میکنه، کمک میکنه به دستگاه سیدالشهدا و به جبهه اهل حق و به دوستان امیرالمؤمنین، یا داره این دستگاه رو تضعیف میکنه؟ ببینید گاهی یه حرف حقی رو نباید زد به دلیل اینکه کلیت دستگاه رو تضعیف میکنه، و اهل بیت بارها به این اشاره کردن. چون میخوام سریع رد بشم شواهدش رو نمیارم، تو روایت ما فراوانه که حضرت توبیخ میکردن که چرا این حرف رو زدی، گفت آقا حرف حق زدم. فهمیدن مگر هر حقی رو در هر جایی باید گفت؟ این حرف حق تو منجر به مثلا یه قتل شد، نستجیر بالله، منجر به یه اتفاق بزرگ شد، یه مشکلی پدید آورد. هر حرفی زده میشه توی یک به اصطلاح محیط کلی، انسان باید ببینه این حرف به سمت حق داره کمک میکنه یا به سمت باطل داره کمک میکنه. این تحلیل ها و آسیب شناسی ها زیاد که میشه، شور دستگاه امام حسین و عظمت دستگاه امام حسین رو بیشتر میکنه یا نه هی میخواد دستگاه رو کمرنگ بکنه، عزاداری ها کمرنگ بشه، شور حسینی کمرنگ بشه، مردم هی تو دلشون شبه های مختلف نسبت به دستگاه امام حسین و حرکت امام حسین و مجالس حسینی علیه السلام پدید بیاد. اینم یه ملاک خیلی خوبه که از اماممون یاد گرفتیم، رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ و مرد الهی که همه هیئت ها بهش مدیونن، همه حسینی ها به این مرد بزرگ مدیونن در زمان ما. ایشون میفرمود که نگاه کنید وقتی یه کاری میکنید، رادیوهای دشمن، حالا اون روز رادیو خیلی مهم بود، رادیوها چی میگن درباره کاری که شما کردید؟ اگر دارن تشویقتون میکنن، بدونید که گل به خودی زدید. حالا تعبیرها از منه. ببینید این حرف ها، این مدل آسیب شناسی ها رو کیا پخش میکنن، کیا خوششون میاد، کیا به وجد میان وقتی یه نفر از هیئت انتقاد میکنه، از عزاداری انتقاد میکنه؟ دوستان اهل بیت به وجد میان یا قصه میخورن؟ ببینید اونور یه عده‌ای اصلا سر کیف میان، خوشحال میشن، کنگره براشون میذارن تو دانشگاهاشون، تریبون در اختیارشون قرار میدن، کتاباشون رو به بهترین شکل چاپ میکنن. خب از همینجا انسان میتونه بفهمه، میتونه شاید هم این حرف بد نباشه ها، یعنی شاید اون گزاره هایی که کنار هم گذاشته یکی در میون درست باشه که حالا عرض خواهم کرد. ولی مجموعه این شیوه میبینید که به نفع دشمن اهل بیت داره تموم میشه، به نفع دشمن اسلام داره تموم میشه. اینم نکته سوم. بنابراین به هر حرفی اولا نباید بها داد و دنبالش رفت، ثانیا میزان استناد این حرف به کتاب و سنت رو باید نگاه کرد. معروف از ابو هریره که میگفت علی علیه السلام به درد خلافت نمیخوره، چون هر کاری میخواد بکنه میگه نگاه کنیم سنت پیغمبر چی بوده، در حالی که خلفا اینجور نبودن، خلفا اجتهاد میکردن. اونا به درد خلافت میخورن که هر جا لازم شد پیچشو بالا و پایین بکنن، بگن اینجا این کارو بکنی، اونجا اون کارو بکنی. ولی علی علیه السلام نستجیر بالله به درد نمیخوره، چون قدم میخواد برداره میگه ببینیم پیغمبر چه جور قدم برداشته. هر کاری پیغمبر گفته بکنیم، در زمان ما اینجور بگیم هر چی اهل بیت گفتن عمل بکنیم. او که دشمن اهل بیته میگه این شیوه به درد نمیخوره. الانم دشمنان اهل بیت دنبال همینن، میگن چرا میخواید هر کاری رو مستند به قرآن کنید، مستند به سنت پیغمبر کنید، عقل خودتون رو بذارید وسط. بعد که میریم دنبال عقلشون میبینیم عقلشون مشتی اوهام بیشتر نیست، مشتی تخیلاتی که به هم وصل کردن، اسمش هم گذاشتن عقل، در حالی که عقل در پرتو قرآن عقل میشه، عقل در پرتو حدیث پیغمبر و کلمات اهل بیت عقل میشه و الا عقل نیست. سوم هم این که ببینیم این حرفها کلیتش به کدوم ور کمک میکنه. این سه تا نکته. اما درباره آسیب شناسی هایی که خیلی مطرح میشه و مخصوصا حالا خیلی هم رواج پیدا کرده، معمولا میان میگن که سه دسته تحریف درباره عاشورا اتفاق افتاده: تحریفات جزئی تو واقعه ها، تحریفات درباره مناسک عزاداری و تحریفات درباره هدف امام حسین. وقتم بسیار کوتاهه، خیلی اشاره میکنم و میگذرم. اولا درباره جزئیات، عمده اطلاعاتی که درباره مسائل جزئی عاشورا میدن از اساس غلطه، که حالا شاید مثلا 3-4 جلسه فرصت میخواد که یکی یکی انسان اینها رو مطرح بکنه، اشکالاتی که بارها شده، بارها هم جوابش داده شده. و بعد یه چیزهایی رو گاهی نسبت میدن که ما هرگز اینها رو نمیگیم. میگن شما میگید که 80,000 سپاه روز عاشورا بودن. کی ما گفتیم 80,000؟ کی گفته 80,000؟ اونی که در روایات معتبر ما اومده، تاریخ تاییدش کرده، 30,000 لشکره. چرا اومدن؟ به دلیل اینکه همشون دیدن جنگ سرنوشت سازی برای خاندان بنی امیه است. هر قبیله ای سعی میکرد خودش رو ملحق به این جنگ بکنه، مبادا ازش برکنار بمانه. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، خیلی نوشتم دیگه فرصت نیست. منتهای مراتب یه نکته درباره این تحریفات جزئی در نظر داشته باشید. خودشون بهش میگن تحریفات جزئی، بعد بر اساس این جزئیات کلیت واقعه رو میزنن، کلیت عزاداری، کلیت هیئت‌ها، کلیت مداحی رو میزنن. اگر یک مداح عزیزی تو 10 روزه‌ای که خونده یا 10 جمله‌ای که تو یه روزه گفته یه دونش اشتباه باشه، که نباید یه دونش هم اشتباه باشه، به خودم دارم میگم، باید مستند حرف بزنیم، نباید یه کلمه از خودمون کم و زیاد کنیم. ولی همون یه دونه رو میگیرن برای اون یه دستمال کل قیصریه رو آتیش میزنن، میگن که پس مداح‌ها اینجور، پس منبری ها اونجور. همینجوری بعد از اینها با مداح و منبری هم به ذاته مشکل ندارن، با دستگاه امام حسین مشکل دارن، میخوان زیرا به عزاداری زده بشه، هیئت به فراموشی سپرده بشه. این درباره اون اطلاعات جزئی که حالا سر فرصت خودش باید دونه دونه به عرض برسه. اما یه اشکال دیگری میکنن درباره مناسک عزاداری، میگن این مناسک درست کردید، عزاداری درست کردید، برای این میگن این تحریف عاشوراست، این انحراف عاشوراست، گریه کنید برای امام حسین، سینه بزنید، چه کنید چه کنید. خب این همون است که عرض کردیم مستند به سنت نیست. دو تا نکته. یک، تمام بدون اغراق دارم عرض کنم، تمام مؤلفه های اصلی عزاداری رو خود اهل بیت یاد ما دادند که این 6-7 مؤلف است. اولا گریه کردن، صدها روایت، نه صد روایت، صدها روایت در فضیلت عزا گرفتن و گریه کردن بر امام حسین علیه السلام از اهل بیت رسیده. همش باطله، یعنی همش جعلیه، همش دروغه، یه دونش هم دروغ نیست. دم دستتون کتاب شریف کامل الزیارات رو فقط انسان ورق بزنه، نمیخواد روایتشو بخونه، فقط ورق بزنه فهرستشو ببینه چقدر روایت داریم اهل بیت گفتن بشینید برای امام حسین گریه کنید، عزای حضرت رو برپا کنید. برای اینکه تو دهه محرم که دیشب عرض کردیم این 10 روز رو عزا بگیریم، روایت داریم، به روایت داریم عمل میکنیم که ما این دهه رو عزاداری میکنیم. برای اینکه جلسه بگیریم جمعی گریه بکنیم، روایت داریم که در همین مجلس نورانی چند سال قبل روایتش رو تقدیم کردیم. برای اینکه اطعام بکنیم، غذا بدیم در جلسه امام حسین علیه السلام، روایت داریم در کتاب شریف کافی که معتبرترین کتاب ما هست و جاهای دیگه سر جای خودش تقدیمتون کردیم قبلا. در اینکه زیارت بریم، که اینها با زیارت هم مشکل دارن، با زیارت نامه خوندن هم مشکل دارن، زیارت رو اهل بیت علیهم السلام یاد ما دادن، به هر مناسبتی ما رو ارجاع دادن به زیارت سید الشهدا علیه السلام. حج رو یک بار گفتن واجبه در سال، کسی بخواد حج بره یه بار در سال میتونه حج بره، 3 روز اون 3 روز باید مکه باشه. اما زیارت امام حسین فقط مفاتیح رو ورق بزنید که روایات اهل بیت رو آورده شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه، به هر مناسبت کوچک و بزرگی یکی از اعمالش که اهل بیت فرمودن زیارت رفتن. این هم مستند به سنته. گریه مستند به سنت، فریاد زدن، صرخه، روایت داریم برای صرخه، اینکه انسان در عزای امام حسین فریاد بزنه، اینکه انسان در عزای امام حسین لطم بزنه، اینکه انسان در عزای امام حسین علیه السلام یقه پاره بکنه. تهذیب الاحکام جزء کتب اربعه ماست. شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه میگه و نقل میکنه روایتش، و علی مثل الحسین فلتلتم الخدود ولتشق الجیوب. برای مثل امام حسین جا دارد، نمیگن همه این کارو بکنن، حضرت میگن جا دارد برای مثل امام حسینی که انسان لطمه به خودش بزنه، که سینه زنی لطمه است، به سر و صورت زدن لطمه است. جا داره برای مثل امام حسینی انسان گریبان چاک بده، و بالاتر از همه اینها خون گریستن تا حد مرگ رو اهل بیت به ما یاد دادن. امام سجاد علیه السلام که امشب شب شهادتشون هست، به یک روایتی 34 سال بر پدر مظلومشون گریه کردن. 34 سال ما چقدر گریه میکنیم اگر برای امام حسین علیه السلام؟ مگر امام زمان علیه السلام در این زیارت ناحیه مقدسه نفرمودن که فلئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصرک المقدور الى آخرهی ولعبکین لک بدل الدموع دما، اگر اشکم خشک شد خون گریه میکنم، حتی اموت بلوعت المصاب و قصه الاکتیاب، انقدر گریه میکنم تا از قصه شما جان بدم. اینا همه مستنده به، حالا اینها با گریه مشکل دارن، میگن چرا گریه میکنید، چرا صداتون رو در عزا بلند میکنید، اینها همه دستورات اهل بیت. نکته دوم، اصلا اموری که مباح هستند، یعنی اولا در مورد اونها روایتی نیامده. ببینید عمده عزاداریای ما اینهاست، حالا یه چیزای دیگه هم ممکنه در عزاداری باشه که به صراحت در روایت نیامده. اگر مخالف سنت اهل بیت و حضرات ازش نهی کردن، باید جلوی او گرفته بشه، شکی نیست. اما اگر جزء امور مباحات، به تعبیر مرحوم شهید مطهری، جزء مقتضیات زمان است، هر مکانی یه جوری ابراز عزا میکنن، یه جوری ابراز ناراحتی میکنن، یه جایی برای احترام کلاه سر میذارن، یه جایی برای احترام کلاه از سر بر میدارن، مادامی که مخالفت با اون سنت نداشته باشه، چون در مسیر اهل بیت قرار گرفته، او محترم میشه، او محترم میشه. و بعد اگر به شعار تشیع تبدیل شد، به شعار مذهب تعطیل شد، نمیشه دیگه به این راحتی با او مخالفت کرد، مگر اینکه واقعا مخالف اصول ما باشه یا مخالف حتی فروع ما باشه. اما چیزی که نه مخالف اصول نه این بلنگو تو هیچ روایتی نیومده، ولی این بلنگو الان محترمه چون توش روزه امام حسین خونده شده. به عرضم میرسید، فرصت خیلی کوتاه، دارم تلگرافی عبور میکنم، امیدوارم مطلب روشن شده باشه. بعضی از امور که جزء مباحات هم هستن روایتی هم پیرامونشون نرسیده، اما چون منتسب به این دستگاه هستن و نهی از اونها وارد نشده، اونها هم احترام پیدا میکنن در دستگاه امام حسین علیه السلام. هی به اینها اشکال کردن روا نیست. اما دسته سوم که دائما میان میگن شما هدف قیام رو منحرف کردید، دو سه دقیقه این رو هم تقدیم کنم و دیگه عزیزان خودم رو بیش از این خسته نکنم. میگن هدف قیام رو شما تحریف کردید، قرآن در حاشیه رفته، زیارتنامه اومده جلو، نمیدونم مکه رفته در حاشیه، کربلا اومده در متن، مبعث رو کنار گذاشتید، عاشورا رو وسط گذاشتید و از همه بالاتر امام حسین رو از پیغمبر بالاتر بردید. خب این که اولا دروغه. کی زیارت عاشورا رو از قرآن بالاتر میدونه؟ کی امام حسین رو از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر میدونه؟ چه کسی دارید در بین مؤمنین و عزادارا و گریه کنای امام حسین که به خاطر عزاداری نماز رو بخواد تعطیل بکنه، نماز رو کنار بذاره؟ این حرف حرف غلطی است. اما یه مطلب نباید فراموش بشه و اون این استش که اگر این شعائر و مناسک رو تعطیل کردیم، بعد از مدتی تمام اون اموری که این آقایون در ظاهر بهش ابراز علاقه میکنن همش تعطیل میشه. سپاه عمر صد همشون نماز میخوندن، نماز جماعت، 7 نماز جماعت تو سپاه عمر صد بود. امام جماعتاش کیان؟ شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، شمر ابن زلجوشن، خود عمر صد ملعون، اینا نماز میخوندن، نافله میخوندن، قرآن میخوندن. امیرالمؤمنین علیه السلام اون کسی رو که فرستادن با اهل نهروان مهاجه کنه، فرمودن اینها با قرآن با تو احتجاج خواهند کرد، مسلط به قرآن باش، مقابل امیرالمؤمنین با قرآن دارن احتجاج میکنن. چون اگر ولایت رو، محبت اهل بیت رو، شور امام حسین رو، دستگاه عزاداری رو از حضرت گرفتید، تمام این دستگاه جمع میشه دیگه، از قرآن هم اثری باقی نمیمانه، از اون مکه که شما بهش علاقه دارید هم اثری باقی نمیمانه، از وجود مبارک پیغمبر هم اسمی باقی نخواهد ماند. جمله آخرم، معاویه به اون مغیره ابن شعبه گفت تا وقتی اسم این آقا رو روی مناره میبرن من دست از اینها بر نمیدارم. یعنی مشکل من با اون نامی است که اونجا برده میشه. نام امام حسین رو نمیبردن، نام امیرالمؤمنین رو نمیبردن، نام پیغمبر رو میبردن. امام حسین علیه السلام و دستگاه امام حسین دین رو نجات داد. حالا اینها به اسم دفاع از دین میخوان دستگاه امام حسین علیه السلام رو کمرنگ کنن. حالا للکلام تتمتون که انشالله یه فرصت دیگری. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. فرصت من تمام شده، فیض هم مهیاست. یه جمله فقط از شهید امشب امام سجاد علیه السلام عرض بکنم، شهیدی که اگر در کربلا شهید نشد، اما هر روز به یاد پدرش و برادرانش و عموهاش و خاندانشون و اصحابشون شهید شد. هر روز اون مصیبت رو حضرت تحمل کرد و با خودش به دوش کشید، از روز اول در کربلا تا آخرین روز. وقتی مثل امروز بعد از ظهری، خب صبح تا ظهر جنازه های نحس خودشون رو دفن میکردن، مثل امروز بعد از ظهر که همه رو سوار شتر کردند، امام سجاد مظلوم رو روی شتری قرار داده بودند. حضرت از روی شتر می افتادند. برای اینکه حضرت نیفتند، پاهای مبارک اون حضرت رو با غل به زیر شکم شتر بسته بودند. حضرت از بالای این کشته ها عبور می کردند و با یک تعجبی و با یک نگاه حیرتی به زمین کربلا نگاه می کردند، چون به چشم ظاهر ندیده بودند. یه وقت زینب کبری سلام الله علیها نهیب زد به عزیز برادر، گفت هل تجود و به نفسک؟ آقا دارید جان میدید، اینجور که شما به این صحنه نگاه میکنید جان از بدن شما میترسم که خارج بشه. بعد فرمودند عزیز برادرم، البته این چیزیست که عمه که دارن میگن خود امام سجاد بهتر میدانند، اما گویا حضرت دارن آرامش به برادرزادشون میدن. فرمودند عزیز برادرم، اینجا بارگاه خواهد شد، اینجا زیارتگاه خواهد شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. برای برآورده شدن همه حاجاتتون، مخصوصا فرج امام زمان علیه السلام، سه مرتبه یا حسین.